21 اسفند 95 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بیع اجزاء شی بود. در بیع اجزاء شی میرسیم به یه صورتش رو ملاحظه فرمودید، صورت اشاعه بود. اینی که دو نفر یا چند نفر یه مالی رو بردارن، الان نحوه اشاعه، یا مورث فوت شده است و ارث رسیده مال او به وارث، بنابراین الان هرچه مال مورث بود الان ورثه کما فرض الله سهم بردند به نحو اشاعه. خب این اشاعه را الان میخوام تصویر کنیم. اشاعه چه جور ممکنه؟ درست شد؟ پس برمیگردیم دوباره به قسم اول. قسم اول از صور بیع کلی که گفتی، قسم اول اشاعه بود. عبد من عبدین، دار من دارین، درسته؟ اینا می شد الان نحو اشاعه. الان این اشاعه، تصویر اشاعه رو می خوام ببینیم چه جوری است. تعریف اشاعه چیست و تصویرش چگونه است؟ پس برگشتم دوباره به صورت اول. اشاعه رو دو تعریف کردن برش. یه تعریف، تعریف مشهوره و این تعریف مشهور گفته است اشاعه عبارت است از تملک شیعی فی کل جزء خاص من اجزائه. یعنی شما شیئی رو تملک کنید در تمام اجزائش با اون نسبت سهام. یعنی اگر نسبت سهام شما نصفه، در تمام اجزاء مثلا بیع دارن من دارین، یعنی در خونه اول شما در تمام اجزا نصفش مالی شماست، در خانه دومم در تمام اجزا نصفش، یعنی هر یه دونه آجر نصفش مالی شماست، هر یه دونه لامپ نصفش مالی شماست. توجه فرمودی؟ در هر جزئی از اجزاء خاص اون شی شما با اون نسبت سهام دون سهم دارید. پس هر کدوم از اجزا متعلق ملکیت شما میشد به اون نسبتی که شما دارید. خیلی خوب، مثلا نصف، که این نسبت در واقع معین است لکن ظاهرش مجهول. در واقع معینه که نصفه، اما در ظاهر مجهول. این تعریف مشهور اشاعه هست. یه تعریف دوم برای اشاعه بعضی گفته اند و اون این است که اشاعه عبارت است از تملک نسبت کلی، مثل نصف، مثل ثلث، مثل ربع، خمس. تملک نسبت کلی، خب یعنی چی؟ یعنی مثل نصف کلی، که این نصف کلی مثل دارن من دارن، میشه تملک نسبت کلی، مثل نصف کلی، که این نصف کلی قابل انطباق است هم بر نصفه اول هم بر نصفه دوم. بنابراین اگر شما دارن من الدارین رو میخرید، اگر هر کدوم از دو تا خونه رو نصف کنید، شما از خونه اول نصف میبرید، میشه نصفه اولش باشه، میشه نصفه دوم. از خانه دوم هم نصف میبرید، میشه نصفه اول، میشه نصفه دوم. و آقای زفر اینجا قصه اون شرط نکاح میاد که ضعیفه گفته بود طاقت ندارم و مرده گفته بود خب نصف میشه. این نصف قابل انطباق است هم بر نصفه اول هم بر نصفه دوم. این بله اشاعر رب ما به این معنا گرفتن، درست شد؟ این شد دو تا معنا. این دو تا معنا طلب شما. مرحوم آقای نائینی از این دو تا معنا کدوم درسته؟ طلب شما. مرحوم آقای نائینی یه مطلبی دارن، میفرمایند اینی که ما اشاعه را به معنای اول بگیریم یا به معنای دوم بگیریم، یعنی بگم اشاعه تملک اون نسبت است در هر جزء خاصی، یا اشاعه عبارت است از تملک نسبت کلی. آقای نائینی می‌فرمایند این دو تا تعریف مبتنی بر این است که شما بپذیری که ما جزئی داریم که قابل قسمت نیست، جزء لایتجزا، یا نپذیری. اگر گفتی جزء لایتجزا وجود دارد، خب جزء لایتجزا که وجود دارد پس شما یه جزئی داری که نمیتونی تقسیمش بکنی، پس تعریف اول شما چه بود؟ پس تعریف اول شما که میگد چی؟ تعریف اول دون که میگد شما بفرمایید تملک شیء است فی کل جزء خاص به اون نسبت اشاعی شما، یعنی هر جزئی باید قابل بر تقسیم بر نصف باشد، هر جزئی رو بتونی نصفش کنی، نصفش مالی تو، نصفش مالی شریک. خیلی خوب، اگر گفتید ما جزء لایتجزا داریم، جزء لایتجزا قابل تقسیم نیست، خب چیکار کنیم پس؟ جزء لایتجزا که قابل تقسیم نیست. میگه خب اگر گفتی جزء لایتجزا داریم، شما باید تعریف دوم رو اخذ کنی. متوجه شدی؟ اگر گفتی جزء لایتجزا داریم، برو رو تعریف دوم. تعریف دوم شما چی بود؟ تعریف دوم شما این بود که اشاعه عبارت از تملک نسبت کلی که نصف کلی. اما اگر گفتی جزء لایتجزا نداریم، اگر گفتی جزء لایتجزا نداریم، میتونی تعریف مشهور رو اخذ کنی، چون جزء لایتجزا نیست، همه اجزا قابل تجزیه است، قابل تقسیمه. وقتی همه اجزا قابل تجزیه و تقسیم است، هر جزئی رو شما در نظر بگیری میتوانی که به اون نسبت اشاعی خودت تقسیمش کنی. پس بنابراین تعریف اول درست میشه. آقای نائینی میفرمایند این دو تا تعریفی که آقایون گفتن، یکی رو مشهور گفتن، یکی رو غیر مشهور گفتن، این دو تا تعریف مبتنی بر این است که آیا جزء لایتجزا موجود است یا یا جزء لا یتجزا موجود نیست. اگر گفتی جزء لا یتجزا موجوده، باید تعریف غیر مشهور را اخذ کن، باید بگوی اشاعه عبارت است از نسبت کلی، تعریف نسبت کلی، کلی نسبش تو مالکی، چون جزء لا یتجزا جزء رو نمیتونی تقسیم به دوتا بکن. اگر گفتی نه ما جزء لا یتجزا نداریم، خب جزء لا یتجزا که نداری میتونی پس همه ی اجزا رو تقسیم کنی. پس میتونی اشاعه را بگوی اشاعه عبارت از اینه که شما در کل جزئین در این نسبت خاصی نصف و ثلث و ربع و هرچه هست شریک. توجه فرمودی؟ آین آینی میفرمود اکثر متکلمین و بعض حکما قبل از ظهور اسلام قائل به اینم که ماده جسم عبارت است از جزء لا یتجزا، یعنی جزئی که قابل قسمت نیست، نه خارجن و نه ذهنن. و این جزء لا یتجزایی که نه خارجن و نه ذهنن قابل تقسیم نیست، اسم این رو میگذارن جزء لا یتجزا، یا اسمشو میگذارن الجوهر الفرد. فرد یعنی قابل این که بشکنیش دیگه نیست، که بشه دوتا جوهر فرد، یعنی جوهر گوهر، یعنی گوهر گرانبهای نمونه یگانه، جوهر الفرد یا جزء لا یتجزا. نظام که شما به تشدید میخونید و معروف در السان اینه، نظامش میگم، درسته؟ اون کتاب ادبیشم بگم شرح نظام، بیچاره چرا مشدد شده خودش هم نمیدونه. نظامه، توجه میفرمایید؟ ولی حالا آقایون بنا دارن به نظام، بسیار نظم، صیغه مبالغش بکنن، توجه ها؟ بلا صیغه مبالغه نیست، اسم فاعله، اسم فاعله نظمه، نظام، توجه ها؟ این بنده خدا نظام قائل به این است، حالا یا نظام شما بود، قائل به این است که جسم تشکیل شده است از اجزاء غیر متناهیه. خب اجزاء غیر متناهیه یعنی اینا همه جزء لا یتجزا است و غیر متناهی. بعض از متکلمین و جمهور حکما قائلند به بطلان جزء لا یتجزا، میگن جزء لا یتجزا نه باطله، هر جزئی باشد قابل تقسیم. این یه خلافی بوده است مال قبل از اسلام، حکمای قبل از اسلام و به بعد از اسلام، در قرون اولیه بعد از اسلام هم که فلسفه یونانی ترجمه شد، هاکذا این خلاف وارد شد. لکن آقای ناینی می فرمایند بطلان جزء لا یتجزا در روزگار ما از اوزه بدیهیات است، یعنی جزء لا یتجزا دیگه امروز معلومه که اصلا وجود نداره. شاهد میارن میفرماین به خاطر این که کل متحیز به ذات، یعنی چی کل متحیز به ذات؟ یعنی کل ما هو قابل للاشارت الحسیت الی، هر چیزی که قابل اشاره حسی باشد، لابد از این چیزی که شما بهش اشاره حسی میکنید، لابد از این است که جهات ست را داشته باشد. جهات ست یعنی چی؟ جهات ست، چهار طرف شما دارید، دست راست، دست چپ، مقابل، پشت سرتون، بالا سرتون، زیر پاتون. هر چی که شما قابل اشاره حسیه هست لابد از این است که جهات ست را داشته باشد. خیلی خوب، وقتی که جهات ست را دارد بنابراین قابل تقسیم هم هست. شما میتونید بالاشو از پایینش جدا کنید، راستشو از چپش جدا کنید، جلو رو از عقب جدا کنید، چون جهات ست دارد دیگه. پس ولو میگد ولو شما در عمل نتوانید این کار رو بکنید چون آلت تقسیم ندارید، اما امکان این تقسیم چیست؟ وجود دارد. و بنابراین میگن بطلان مذهب نظام یا نظام که جزء لایتجزاست امروز جزء بدیهیات، که ما چیزی به نام جزء لایتجزا نداریم. مضافاً به این که اگر جسم مرکب بود از اجزاء غیر متناهیه لازم میاد امتناع قطع مسافت معین در مدت متناهی الا به تفره، یعنی مگر با تفره بتوانید یه مسافت رو طی کنید، و الا اگر تفره نباشد امکان طی این مسافت رو ندارید. چرا؟ چون شما ببینید اگر ما گفتیم این جسم اجزایش لایتناهی است، خب جزء لایتناهی رو بخواید شما حرکت بدید از یه جایی ببرید یه جای دیگه، درسته؟ خب یه مقداری از اجزاشو ببری، یه مقداری از اجزاش میموند دیگه، چون اجزاء لایتناهی است. پس همه اجزا قابل انتقال نیست الا به تفرته، مگر به داستان تفره. تفره چیه؟ برای آقا نکنه تفره یعنی شما از اینجا میخند تا سری حوض بری، حوض مدرسه، آها نرید گام به گام مرحله مرحله برید جلو تا به حوض برسید، از اینجا یه مرتبه بلند شین سر حوض بیان کن. تفره همینی که بعضی از طلبا در مراتب تحصیلیشون تفره، یهو از مقدمات میرن بحث خارج، اون میشه تفره. عجبه؟ یعنی مراحل رو یکی یکی طی نکردن، یه دفعه از مبدا رسیدن به مقصد. خب بله، خذ الغایات و اترک المبادی، این میشه تفره. میگن اگر جز لایتناهی است، خب جز لایتناهی رو که شما نمیتونید تکون بده. اگر شما میگه بده صرف کنید، میگه نظام میگه جسم مرکب است از اجزایی که قابلیت تقسیم نداره. خب یعنی جزء لایتجزا، این جزء لایتجزا شما چقدر باید داشته باشین تا بشد هیکل آقای ظفر؟ نه خیلی. میگه لایتناهی، میگه لایتناهی باید جزء داشته باشید تا بشد هیکل آقای ظفر. حالا اگر ما حرف نظام رو بپذیریم، پس آقای زفر از اینجا که میخوان تشریف ببرن مسجد تو محراب، از منزلشون که میخوان تشریف ببرن توی محراب مسجدشون، چون اجزایشون لایتناهیست، هر جزی از بدنشون هم که انتقال به محراب پیدا بکنن یه اجزای دیگرش باقی میموند، چون جز لایتناهی است دیگه، لایتناهی جز است. خب پس آقای ظفر اگر از مدرسه بخوام به محراب مسجد منتقل بشن، خودشون میرن اما یه سری اجزاشون میمونن. اون وقت اگر بخواهید تمام اجزا به آقای ظفر ملحق بشن، تفره پیش میاد. یعنی اون اجزای باقی مانده یه دفعه بپرن ملحق بشن به آقای ظفر. این میشه تفره. تفره هم آقایون چه میدانن؟ مستحیل میدانن. ترجمه میکنیم. حالا تمام این حرفای آقای ناینی این است که میگه چرا ما در باب اشاعه یه قول مشهور داریم یه قول غیر مشهور؟ قول مشهور میگه شما مالک در کل جزء از این مال مشترک، در کل جزء شما نسبت به سهامت چه هستی؟ مالکی. کوچکترین جزئی که در نظر بگیریم، این یه دونه آجر، این یه دونه قفل، این یه دونه کلید، این یه دونه هر جز، کوچکترین جز هم که در نظر بگیریم به نسبت سهامت شما تو اینم چه هستی؟ شریک هستی. این قول مشهور. آقای ناینی میفرماید این قول مشهور مبتنی به چیز؟ این قول مشهور مبتنی به بطلان جز الایت جزاست. یعنی هر جزی در نظر بگیری قابل چیه؟ قابل جز تقسیمه و شما در اون جز چون قابل تقسیمه چه هستی؟ شریکی. به نسبت اشاعت شریکی در اون جز. پس جز لایت جزا نداری. اما اگر گفتید ما جز لایت جزا داریم و اجسام تشکیل شده از رو مذهب نظام یا نظام، رو چه بفرمایید؟ جزء از اجزاء لایتجزا به عدد لایتناهی. خب ما اگر اینو گفتیم پس ما جز رو نمیتونیم، از جزء لایتجزا رو که نمیتونیم تقسیم کنیم بگم چقدرش مال تو چقدرش مال تو چقدرش مال لایتجزا. قابلیت تقسیم نداره. وقتی قابلیت تقسیم ندارد، قول دوم آمده. قول دوم میگه شما نصف کلی را مالک، نه نصف در جمیع اجزاء اشاعه باشه. این خونه نصف کل از این خونه مالی توه، اون خونه دیگر هم نصف از کل مالی توه. چون جزء لا جزء قابل تقسیم نیست، اشاعه را نبردست رو جزء، اشاعه را برده رو کجا؟ رو کل. میگه نصف از کل مالی توه. ترجمه فرمودی؟ این فرمایش آقای چی؟ ناینی. میگه چرا بعضی قول اولو گفتن بعضی قول دوم؟ به خاطر داستان جزء لایت جزا. و ما نحنوی بر میگردد رو بحث فلسفی وجود جزء لایت جزا و عدم وجود جزء لایت جزا. اگر گفتی جزء لایت جزا هست، باید قول دوم رو بگو. باید بگوی نصف از کل خونه، یک سوم از کل خونه. چون دیگه نمیتونی تو جز بری شرکت، چون جز تقسیم نمیشه که تو بخوای توش سهام تعیین کنی. اما اگر گفتی جز لایت جزا وجود ندارد، خب پس هر جزی در نظر بگیری قابل تقسیمه به سهامه. پس بنابراین اشاعه در، یعنی مالکیت شما به سهم اشاعتون فی کل جزء از این مال. توجه فرمودی؟ این فرمایش آقای نار. پس بیان آقای ناینی روشن شد. آیا این فرمایش محقق بزرگ ناینی تمام است؟ مسئله ما دو تا تعریف آقایون مبتنی به جزء لایت جزا تو فلسفه است؟ که البته خدا آقای ناینی هم فرمودن الان دیگه بطلان جزء لایت جزا جزء بدیهیاته، کسی دیگه جزء لایت جزا را قبول ندارد. و اینکه جسم تشکیل شده باشد از اجزاء لایت ناهی که نظام میگد اونم قبول ندارن. پس بنابراین چه میشه؟ پس بنابراین همون تعریف اول رو شما میتونید اخذ کنید. اشاعه عبارت است از مالکیت شما به قدر سهمتون فی کل جزءن از این مال شما مالکی. درست شد؟ خب این فرمایش آقای نائینی، آیا این بیان آقای نائینی صحیح هست؟ بگم آقای نائینی با عرض معذرت دست شما را میبوسیم، ظاهرا این بیان تمام نمیشد. چرا؟ یک، اشکال اول. آقا مجید بنویس. اشکال اول، مسئله بیع، معاملات، شرکت، تقسیم، یک مسئله چیه؟ عرفی. یک مسئله عرفی است و یک اعتبار چیه؟ عقلایی است. ابتناء مسائل عرفیه و اعتبارات عقلاییه عرفیه سوقیه بر مسائل دقیق عقلیه، این ابتناء چیه؟ باطله. شما چجور یه مسئله ای را که عرف مردم، اشاعه را همه مردم میفهمن یا نه؟ میفهمن. حالا برو تو بازار بگو جزء لایتجزا، جسم متشکل است رو فرمایش نظام از لایتناهی من الجزء لایتجزا، و جزء لایتجزا را اگر شما بپذیری انتقال یک جسم از جایی به جای دیگر لا یمکن الا به تفرته. میفهمن یا میفهمن؟ میگن آقا داره ذکر میگه، میگه آقا داره هنوز ذکر صبحشون تموم نشد، چی دارید میگه؟ اما وقتی گفتی آقا نسبت این مال یک سوم مالی شما، یک چهارم مالی شما، شما در این مال به این سهام اشاعه این مال مشاع است، میفهم؟ اشاعه رو میفهمه اما این حرف شما رو نمیفهمه. یعنی اشاعه یه مسئله عرفیه سوقیه است که از اعتبارات عقلا ناشی شده. اینو بیاریش روی مبتنی کنی روی مسئله فلسفی دقیق، این ظاهرن این مطلب درست نیست. این یه نکته. نکته دوم، خیلی خوب از این صرف نظر کرد. اشکال دوم، جزء لایتجزارم گفتیم وجود دارد، مثل نظام یا نظام علی المشهور، گفتیم جزء لایتجزا هم وجود دارد رو قول نظام یا نظام. خب جزء لایتجزا چی چیه؟ جزء لایتجزا که اندازه یه خونه نیست که، اندازه یه ماشین که نیست که. جزء لایتجزا شما با میکروسکوپ هایی که چند میلیون برابر بزرگ میکنند، جزء لایتجزا دیده نمیشود. اگر بخواهید ببینید میبایست این جزء لایتجزا ملایین جزء لایتجزا به هم ضم بشود تا شما بتوانید اعتبار ملک بکنید، و تازه ملایین آلاف ملایین جزء لایتجزای دیگه باید ضم بشود تا بتوانید اعتبار چه بکنید؟ اعتبار ببخشید اعتبار مال بکنید. ببینید یه دانه گندم ملک است اما مال نیست. نیست، کسی در ازاش مال نمیده. اگر بخن مال بشه اقلا با یه چه بشه؟ اقلا یه سیر بشه. یه سیر که شد اقلا 75 گرم 100 گرم تا مال صدق بکنید برش. خیلی خوب. خب چقدر جزء لایتجزا باید جمع بشد تا بشد یه دونه گندم؟ ملایینش باید بشد تا بشد یه دونه. تازه این میشه ملک نه مال. اگر بخن مال بشد چندین هزار، بله میلیونش باید جمع بشد تا تازه بشد چی؟ بفرمایید که مال. خب اینا شما بیایید داستان را بیارید رو جزء لایتجزایی که جزء لایتجزا اسقر گفته ان اسقر من الحباب کثیر حباء منصوب. حباء یعنی چی؟ تازه میگید از اونم کوچیکتره، به مراتب از حباء کوچیکتر است. خب اون وقت شما بیایید مسئله رو مبتنی کنید بر چیزی که نه مال است و نه ملک است، اونم یک مسئله عرفیه را شما بیایید و بنا بگذارید بر یه چنین داستانی. میشد این رو گفت؟ توجه میفرمایید؟ خیلی مشکل است که شما بیایید و یک مسئله عرفیه سوقی که مردم دارن انجام میدن روی یه چنین مسئلهی مبتنی کنید. این ابتنا ظاهرن چی؟ وجهی دارد یا ندارد؟ ظاهرن وجهی ندارد. توجه میکنید؟ خب خیلی خب این بحث فلسفی را که خود آقای ناینی هم گفت دیگه امرواز هل بطلانه، جز بدیهیاته که ما جز لایتجزا نداریم. چون تا یه مدتی میگفتن خب جز لایتجزا همون اتمه، اتم رو دیگه نمیشد بشکنید، شما قابلیت تقسیم نداره. بعد شما ملاحظه فرمودید که اتم رو شکندن، تبدیل به اجزای دیگرش کردن، تازه خود اجزای داخلی یه اتم رو که شکندن، اون انرژی هسته‌ای که شما میبینید از شکستن اتم حاصل میشد دیگه. اتم که شکسته میشد، نیرویی که داخلش هست نیروی بسیار بزرگی است، خارج میشد، میشد انفجار اتمی. تازه خود اون بفرمایید اتمی که شکسته میشد و اجزای داخلی یه اتم که عبارت باشد از چی؟ الکترون ها و پروتون ها و اینا که هر کدومش اونا الان حساب کردن بعضیش چند هزار است، همون هم قابل شکستن است. در جمعه همون هم الان قابل شکستن است، اونا رو هم شکستن. پس بنابراین چیزی به نام جزء لایتجزا، خود آقای ناینی هم فرمود بطلان این مبنا امروز جزء بدیهیات، چیزی به نام جزء لایتجزا وجود نداره. این اولا. ثانیا به فرض که جزء لایتجزا رو ما گفتیم، توجه میکنید این جزء لایتجزا رو که ما قائل شدیم لوفورز، مثل نظام، مثل بعضی از متکلمین یونان، مثل بعضی از متکلمین و فلاسفه اولیه اسلام، اگر ما مثل نظام یا نظام جزء لایتجزا رو هم که قائل شدیم، آیا میشد شما یه مسئله عرفی سوقی که عادی مردم دارن این معاملات رو انجام میدن و این معاملات رو میفهمن، ترجمه کنید، مبتنی کنید بر یه چیز، یک مسئله فلسفی که اولا امروز باطل است، ثانیا این که فهمش برای مردم دغدغه دارد و مشکل است؟ نمیشن. توجه فرمودی؟ و لذا هیچ ابتنایی بحث ما به مسئله جزء لایت جزایی که آقای نائینی علی الله مقامه الشریف میفرمایند نداره. شما میخوان قائل به جزء لایت جزا بشوید، میخوان قائل به جزء لایت جزا نشوید. دو تا تعریف جاری میشه. اشاعه عبارت است از شرکت در مالکیت فی کل جزءن جزءن. ببینید جزء لایتجزا شما داشته باشید، لایتجزای در خارجه، و الا شما نمیتونید تصور تجزیش رو بکنید. تصورش بکنید که بشه دوتا. لکن آقایون میگن جزء لایتجزا تعریف اینجور کردن، جزء لایتجزا جزئی است که نه خارجن و نه ذهنن قابل تقسیم نیست. خیلی خوب، ما ذهنن قابل تقسیم نباشن، ما اعتبار تقسیم میکنیم. اعتبار تقسیم اشکالی داره؟ تقسیم ذهنی نیست، اعتبار. همون که شما میگون مرکب چی؟
اعتبار.
مرکب اعتبار. مرکب واقعی اونه که ترکیب واقعی خارجی باشه. مرکب اعتباری این است که الان شما اجزایی که روی این میزه، من به شما بگم نگاه کنید، من اینجوری یک دایره‌ای میکشم، اجزای روی این میز داخل این، و این را شما یه مرکب فرض کنید، اعتبار کنید. مرکب اعتباری که کاری ندارد. بنابراین همون جزء لایتجزا را هم شما اعتبارن چی کارش کنید؟ تقسیمش کنید. چه اشکال بود؟ توجه می‌فرمایید؟ بنابراین ابتنای مسئله که این دو تا قول مبتنی بشود رو فرمایش آقای نائینی که برمیگردد به جزء لایتجزا، ظاهرا تمام نمی‌شد. شما اصلا مطالب فقهی را و لذا مثل مرحوم استاد الحسن آیت الله اصفهانی رحمت الله علیه نسبت به دقایق آقای عاشق مندوسین فقهن و اصولن چی؟ حاشیه مکاسب آقای عاشق مندوسین، حاشیه کفایه شد، درسته؟ نسبت به دقایق فرمایشات آقای عاشق مندوسه با استاولسن نمعاصرن دیگه. بله آقای عاشق مندوسه سال 61 فوت شده است، استاولسن 65 قمر 1361 و 1365. استاولسن این دقایق را گفته اینا ربطی به فقه و فقاهت ندارد. فقاهت یه امر عرفی است، یه امر عرفی است. این دقایقی که این دارد میچیند، این دقایق دقایق چیه؟ فلسفی است. اینا خارج از عرفی. بنابراین به این چه که آقای عاشق مندوسین تو نهایت و درایه حاشیه کفایه شد و تو حاشیه مکاسب دارد، استاولحسن هیچ اعتنا نداشت. گفته اینا دقایق فلسفی است. دقایق فلسفی با فقه که یه معنای عرفی است. ترجمه میکنی؟ کاری به هم ندارم. لذا هیچ فضلی قائل نبوده است در آقایش مندوس. سید. هیچ. رجو. چرا؟ چون فقه، ببینید دانش‌ها رو از هم تفکیک کنید. الفقه شیء علم و الفلسفت و شیعون و علمون آخر. خلطش نکن. اگر خلطش کردی چیزی یه معجونی از توش برمیاد، نه فقه هست نه فلسفه. لذا شما مرحوم امام رو ببینید، فیلسوفه، لکن فلسفش در فقاهتش دخیل نیست، بیش دخالت در جامعه کنید. و اتفاقا بهترین نقدی که بر آراء، یکی از بهترین نقدهایی که بر آراء عاشق مندوسین هست از طرف امام است، چون فلسفه میدانن مچ عاشق مندوسین رو چه میکنن؟ میگیرن. در جامعه کنید تو بیعش نگاه کنید، بهترین آرای آشمان دوسین را هر جا نقل میکند و نقد میکند ایشون کرده. این عبارت مال ایشونه، میخونم. نگاه کنید بی امام جلد 3 صفحه 412: ول انصاف ان ابتناء المسائل العرفیه علی الاقلیات خروج عن طریق الفقاهه. اگر مسائل عرفی را مبتنی کنی بر مسائل عقلی، این از فقاهتی که به ما یاد داده اند، این خروج از طریق فقاهت است. یعنی ابتناء مسائل عرفی بر مسائل عقلی. عرف عرفه، هیچ کاری به مسائل و دقتهای عقلیه ندارد. شما چه میگویید در باب رنگ نجاست؟ میگون رنگ نجاست چیه؟ پاکه. اگر عین نجاست رفته رنگش مونده، رنگش پاکه. در فلسفه میگه چی؟ جزی از نجاست. میگه اگر میگه این نجاست که عارض شد، رنگ عرضی است از همون نجاست. الان رنگ به عنوان عرض نجاست شما باقی است، پس الان این لباس شما نجسه. فقه میگه پاکه، فلسفه میگه اینی که رو اینجا باقی مونده این همون نجاسته. و الا اگه نجاست برطرف شده بود، رنگش هم برطرف شده بود. توجه میکنی؟ خب فلسفه میگه این همونه. خب اگه این همونه، نجاسته باید نجس باشه. فقه میگه پاک، چون عرف تفکیک میگذاره بین خودشه و بین رنگشه، تفکیک میگذاره. ولی فلسفه این تفکیک رو نمیذاره.
فلسفه میگه یه قطعه آب کور ازش بره، یه آب کور ازش بره، فقه میگه نه، یه قطعه.
بله. لذا ابتناء مسائل عرفی بر دقتهای عقلی، این رو می فرمان خروج از طریق فقاهت است. رضا به آقای ناینی هم اعتراض میکنن: آقای ناینی، این مبتنی که کردی تمام نیست. ولی کلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله.